الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين المعصومين والناس الدائمة على أدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره حدیث لا ضرر بود. البته این مباحثی رو که ما غالبا در این جا مطرح میکنیم در این کلمات اصحاب متأخر ما در بحث مدلول حدیث لا ضرر بود، ما این مقداری جلوتر مطرح کردیم برای اینکه زمینه ذهنی آماده بشه روی روایات و ادعای احتمالاتی که در اینها هست که بعد در نتیجه نهایی منعکس بشه. ما در ذیل این حدیثی که در باب منع فضل ما منع بیع ما فضل ما بود، خب 4 تا احتمال که بعد منجر به 8 تا احتمال شد مطرح کردیم. البته اینا تقریبا احتمالاتی است که معظمشون یا همشون ذکر شده. طبعا احتمال دیگری که کلن با کل این احتمالات مخالف باشه این است که اصلا این احتمال حالا پس کنه 8، 9، 10 هر چی بخواین حساب بفرمایید، اصلا این قال لا ضرر و لا ضرار با عنوان حکمت باشه، اصلا علت نباشه. ولذا دائر مدار لازم اجمالا این است که خب پیغمبر اکرم فرض کنید جعل شفعه فرمودن به خاطر اینکه ضرر و ضرار نباشه و فرمودن آب زیادی رو نفت منع نکنید، به خاطر این میشه حکمت. به اصطلاح امروزی های ما میشه حکمت و از دایره علیت خارج میشه. طبعا باز معانیش عوض میشه و جور دیگه میشه معنا کرد. خلاصه بحثی که در این احتمالات هست، همینجا من یه نکته ای را عرض بکنم. در این احتمالاتی که وارد شده چه در کلمات ما و چه در فروعی که در کلمات اهل سنت آمده، اینا مجموعه عواملی رو در نظر میگیرن که این مجموعه در تأثیر داره در فهم این احتمالات. مثلا اولا خود ضرر مناسبه با ماده ضرر که برمیگرده به فرد، این مناسب با این است که مثلا منزله حکومت باشه، همونطور که مشهور فقهای ما فهمیدن، فعلا اصولین ما اینطور فهمیدن. اما مثلا ضرار که اضرار به دیگران باشه، این بیشتر مناسب با احکام سلطانیه، این که جلو ضرر به دیگران. حالا ما به جای حکومت گفتیم مقام تشریع، مقام اجرا. انصافا لا ضرر به مقام تشریع بیشتر میخوره، خصوصا که در قرآن داریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی احکام مناسب، یعنی در دین حرج نیست. این لا ضرر یعنی در مثلا شریعت مقدس ضرر نیست. و باز با مقام تشریع مناسبه، مثلا نه نبی یا عن الغرر یا عن بیع الغرر، چون غرر نوع ضرر دیگه، غرر که معنی جهالت باشه و نا آگاهی انسان باشه. عرض کردیم غرر رو به معنای جهل تفسیر کردن، به معنای خطر تفسیر کردن، به معنای خدعه هم تفسیر کردن، مکر و فریب و خدعه. عرض کردیم مرحوم ناینی میگه هر سه معنا درسته، دایی نداریم یکی بگیریم. جهل زمینه ساز خوده است و خوده هم زمینه ساز خطره. وقتی من جاهل بودم چیزی رو ندونستم، طبیعتا راه باز میشه برای اینکه سر من کلاه بگذارم. خوده زیربناش جهله، وقتی اگر طرف خوده به کار برد این زیربنای خطره. یعنی یک جنسی رو که قیمتش مثلا 1000 تومنه رو خوده به من 10000 تومن، خوده او زیربناش جهله. پس ممکن است که ما بگیم غرر تمام اینا رو میگه. خب یکم از مصادر ضرر میشه، نه نبی اینکه مقام تشریع میخوره. خوب دقت کردیم. پس یه راه استظهار معنا مناسبت ها و ظاهر آیات دیگه بقیه سنن رسول الله. و لذا عرض کردیم مشهور بین علمای ما لا ضرر و لا ضرار رو به معنای حکومت گرفتن و ناظر به تشریع. مرحوم شیخ الشریعه بنا بعضی از افرادی که اون مبنای شیخ الشریعه هستن هر دو رو به معنای حکم سلطانی گرفتن که سابقا هم اشاره کردم. استاد ما آقای سیستانی لا ضرر رو به معنای نفی تشریع گرفتن، لا ضرار رو حکم اجرایی سلطانی. خب ارتکازات با این مناسبه، اما حالا تفکیک که بین دو سیاق چطور بشه اونو باید توضیح خودشون باشه. علی ای حال پس یک راهش همینه که ما ارتکازات، مثلا ما در قرآن که ضرار داریم غالبا بعد از یک حکمه، مثلا اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، این خانم های مطلقه رو به طلاق رجعی اینها رو بهشون مسکن بدیم به حسب توانای خودتون، یعنی به اصطلاح به اینها، حالا گفته شده مسکن کنایه از مطلق نفقه است، گفته شده نه مسکن خصوص مسکنه، مطلق نفقه نیست، خصوص مسکن. بلا فاصله تو بار روحونه، اینا رو در فشار نگذارین، ضرر به اینها ندید، لطلیق و علیه کم نگذارین، یعنی یک مسکن غیر مناسب، دقت میکنید؟ یعنی حس میکنه انسان که مباحث ضرار در جایی مطرح میشه که یک جعلی شده در مقام اجرا، در مقام تطبیق با مشکل روبرو نکنیم. مثلا والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کامله، که مادرها 2 سال کامل بچه رو شیر بده، بعد از یک سطر و میفرمون الا ان یقول ولا تضار والدتون ببن، مادر به بچه ضرر نزنه، این دقیق حکم میاد بعد از اینکه حکم آمد ولا تضار والدتون ببلده، این ها نشون میده که ضرار بیشتر مناسب با مقام اجراست. این حالا من فقط الان توضیح میدم، یعنی عرض میکنم اختیار مبنا فی ما بعد، چون ممکن است ما معنای دیگری برای لا ضرر و لا ضرار بکنیم که تقریبا از تمام معانی خارج بشه. نه معلومه، چون تزاره معلوم و مجهول و بله، لا تزاره اگر باشه صیغه نفیه، اما لا تزاره اگر باشه صیغه نهیه. نه لا تزاره، چون باب مفاعله اینطوره دیگه، یفاعل دیگه، حرف مضارع، حروف مضارع مذمومه، باب مفاعله و باب تفعیل و باب افعال، این سه باب حرف مضارع مذموم، در بقیه نه مفتوح. علاین کیف ماکان، پس بنابراین این یک نکته. یک نکته دیگه در اینجا مهمه و خیلی مسئله چیز داره، مسئله تطبیقاته، اون روی تطبیقات هم خیلی اثر گذاره. اگر ما تطبیقات حدیث رو نگاه بکنیم، لذا عرض کردیم از پیغمبر اکرم نقل شده قضا به شفعه، بعد آمده این تو روایت اهل سنت با اون متنش، در روایت آمده و قال لا ضرر، این قال لا ضرر این یک نوع تطبیق است. اگر تطبیق در باب شفعه باشه مناسب همون حکومته، همونطور که مرحوم ناینی فهمیده، اگر در باب شفعه باشه انصافا مناسب همون حکومته و حکومت با اون این عمل کرد. و در کتب اهل سنت هم هست تصدفه این بحث توی شفعه در عده از موارد بلا ضرر هم هست، این همین بحث. نکته فنی در اون روایت این بود، چون روایت عقبه بن خالد غیر از اینکه مشکل سندی داشت هنوز روشن نیست، این قاله، این قاله امام، قاله نبی مثلا، اما معلوم نیست که این قاله رو راوی خودش آورده، خوب دقت بکنیم، آیا راوی این قاله رو آورده؟ مثل فقهای اهل سنت، فقهای اهل سنت لازر رو بیارن، اینجا هم راوی لازر رو برداشت آورده، کار راوی باشه، این همون حرفیست که مرحوم شیخ الشریعه میزن، یا این قاله رو امام فرمودن، این همون استظهاریست که من مرحوم نایم میخوام سر اختلاف رو بهتون بگم. چرا؟ که شما اگه بخواید فکر کنین از کجا فکر رو باید پیداش بکنین، و انصافا اگر کلام امام باشه فوق العاده به درد خوره، فوق العاده نکرد، فوق العاده به درد خوره، لیکن خب واقعا مشکل داره، هم روایت به لحاظ سندی مشکل داره و هم واضح نیست. قالن قال رسول الله مثلا، یا قال الامام، یا اگر امام فرمود باشه این قال رسول الله، لیکن نمیدونیم آیا راوی مثل فقهای اهل سنت این کار اهل سنت کردن. اصلا تو منع فضل ما هم اهل سنت لازر آورده، تو لا یبا فضل ما باز تو سنی هم دارن که لقولی لا ضرر لا ضرر.
خود لا ضرر لا ضرر مستقلا از رسول الله نقل شده دیگه، درسته؟
پیش ما نه،
یا نه اهل سنت
زیاد، اما اعتبار نداره. همین تمام مشکل ما داریم، هی شما رو معطل میکنیم تو مقدمات، تو نتیجه گیری میخواییم راحت باشیم.
مستقلش به تنهاییش هم نیمه
پیش کی؟ پیش ما پیش شیعه نداره، فقط تو دائم الاسلام ان علی ان قال رسول الله، جای دیگه نداره. توی شیعه مثل همینا رو گفتن.
من هر زمانی که اگر اینو اثبات بکنیم این تطبیقی چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه.
فقط بحث اگر، فقط بحث اگر داره. مشکل نداره. میفهمید اگر، اگر که آمد نتیجه اگر. تطبیق
شاید بتونه اثبات بکنه که
خب شاید بازم ببینید این به درد فقه نمیخوره. ما هم داریم شاید داریم میگیم خودمون. اگر این تطبیق از عقبه باشه خوب، حرفی حرف بدی هم نیست. سنی هم گفتن میخوام بگم ارزش برای ما نداره، میشه تبنی. اگر از امام باشه میشه تلقی. اشکال کار اینه، الان نسخه برای ما روشن نیست. اینا از کتاب مرحوم محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نقل کردن. این نسخه الان خب حالا فرض کنید کتاب محمد ابن حسین مقابلتون بود، شما هم گیر میکردید، ما الان گیر کردیم. اگر قال مال عقبه باشه، مرحوم شیخ شریف این مال عقبه است، احتمالش هست انصاف. البته اصل اولی در اصحاب ما کلمات صحابه رو نمیاره، اصل اولی اینه. اصل اولی این است که کلمات غیر معصوم رو نیاره، استظهار غیر معصوم رو. اصل اولی اینه، اصل اولی اینه که مال امام باشه. لیکن به هر حال اینه، چون در ذیل حدیث شفعه دیگه نیامده، در فقه آمده، فقه اهل سنت. یه مقدارم در فقه ما که متأثر شدیم به اونا مثل مبسوط، اما در فقه روایی روایات ما نیامده. خب ما احادیثی هم در شفعه داریم، هیچ جاش نیامده لازم. در ذیل این آمده که قضا رسول الله، توی اهل سنت هم که این قضا رسول الله باز تو ذیلش لازم نداره. این دقت میفهمیم چی میخوام بگم؟ لذا مثلا این شبهه میاد که عقبه این مطلب رو از جبه فقهی گرفته. یعنی روشن شد چی میخوام بگم؟ عقبه میگه قضا رسول به شفعه، این زیربناش لازرره، یکی از سنن پیغمبر هست لازره، این زیربنای جعل شفعه بوده.
اگه بگیم امام با توجه به جبه فقهی فرمایش
خواهد، میگم اگرش خوبه دیگه، اگر در حد اگر خوبه، استظهار باز بشه. شاید اگر لیت لعل اینا خوب همون اثبات ببی کنه، ها همون اصل سیاقیه، یک اصل سیاقیه، اونم اصل چرا خب نایلی هم تمسک میکنه، هم تمسک کرده. اصل اول این که کلام مال امام باشه، راست این مطلب درست میدونم، قبول کردم. اما به هر حال اون وقت باید برگردیم تو ابواب دیگه، مثلا تو شفعه هیچ جای دیگه نداره لازم جز همینجا، با این که روایت شفعه هم داریم. دقت کنید چی میخوام بگم، اگر تطبیق لازرر بود جای دیگه هم اون لازرر میفرمود. روزی که فقه اهل سنت چند بار تو شفعه لازرر به کار میبرن؟
خب حالا لازم نیست که یه حکم رو همه روایت بیاد.
خب میدونم، میخوام بگم مقربات و مبعدات مضافن که حکومت یه مشکل دیگه داره که بعد در استزاد. نه الان میخوام راه رو خدمتون عرض بکنم که راه چیه، راه مقدمات وروده. نکته دیگری که در اینجا هست که تأثیر گذاره در فهم مطلب، همونیست که مرحوم نائینی، مرحوم نائینی روی سیاق خیلی تأثیر استظهار میکنه. یعنی یک کلام، یک نکته، یه دفعه از یک شخص عادی، مثلا ضرب المثل عرفی، لا زر ولا ضرار، نه نافع باش نه مضر باش، نه ضرر بده نه ضرر بکن، خب نه زیان نه زیان باری به حال ما، این ممکن است یه ضرب المثل عرفی باشه. اما نائینی میگه این کلام وقتی از شارع صادر شد، خوب دقت بکنید، مشکل کار وقتی از شارع صادر شد، قاعدتا وقتی گفت لازم در شریعت من، در قاعدش اینطور دیگه، لذا این مؤید حکومت میشه. مؤید حکومت، نکته رو دقت فرمودید. چرا؟ پس یک قرینه سیاقی رو اقامه میکنن. اون قرینه سیاقی اینه که وقتی وقت مشکل این استظهار نائینی باز در مقابل اون آقایونی که مخالفن، اون مشکل اینه که پیغمبر غیر از شأن تشریع یک شأن تطبیق و اجرا هم داشت. مثلا تو قصه سماره واضح شأن تطبیقه، اونجا شأن تشریع نیست. دو نفر بینشون اختار سر درخت و خورما، حضرت ما بکن بندازش پیش خودش و قال انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرر، خود قصد اینجا شأن اجراست. تصادفاً تو روایات ما تنها روایاتی که زندش کاملا معتبر همینه، این هم تو اجراست، تو تشریع نیست. روایت شفعه تو تشریع سندش معتبر نیست. ملتبه میشه این نکات فنی. حرفی رو که یعنی حرفی رو که مرحوم ناینی میزنه کی درسته؟ شما بگین ما وثوق داریم لازره از پیغمبر صادر، چون خود ناینی هم مبناش وثوق داریم، قالب حجر خبر ثقه تعبدن نیست، ما وثوق داریم این کلام از رسول الله ثابت صادر شده. اگر این کلام از رسول الله صادر بشه، صادر شده باشه، عادتاً چون مشرعه برمیگرده به تشریع میشه حکومت. لیکن از که مشکلی که ما داریم در روایات شیعه، از که در روایات سنی ها یک متنی از مال ابی سعید خدری که حاکم گفته صحیحه، خب اونم اشکال دارن، آن دیگه اشکال کردن، هیچ متنی که حکم به صحت شده باشه ندارن. اما در روایات شیعه اونی که ما حکم به صحت کردیم قصه سماره هست. خوب دقت بکنیم، قصه سماره مقام اجراس واضحه، مقام تشریع نیست دیگه. دو نفر سر درخت خرما اختلاف دارن، میگه اجازه بگیر، میگه نمیخوام بگم ملک خودم. پیغمبر میفرماید که این کارو بکنو، انک رجل مزار ولا ذره ولا ذره. پس این هم یک مشکلی که داره اینه، یعنی راه استظهار رو میخوام خدمت. پس در حقیقت ناینی قدس الله نفسه یا استاد، البته مرحوم استاد قالی به وجود خبر ثقه اصلا که چون اسانید فراوان داره قبول میکنن، و الا طبق این مبنای با مبنای آخوی باید به ایشان گفت شما چون مبناتون حجت خبر ثقه است، اگر بنا بشه خبر ثقه رو قبول بکنم خصوص این متن باید قبول کنم. در شیعه فقط همین متن، در شیعه فقط همین متن صحیح، هیچ کدومش صحیح نیست. و این متن هم تو قصه اجرا تو آخوی قائل به مقام حکومت هم مثل مرحوم ناینی. روشن میشه میخوام چی بگم؟ مهم اسرار قصه رو که وقتی میخواین جمع‌بندی بکنین چطور تو جمع‌بندی باید نتیجه گیری بکنین. یه دفعه میگید چون آقا من فقط به روایت صحیح قبول دارم، معتبر، روایت معتبر همین نیست که قصه اجراییه، اصلا ما لازره نداریم، ما اونی که در لازره هم قصه اجراییست. و اصلا دقیقا همین چیزی بود که در قرن اول تو مدینه بود، دو تا قصه اجرایی از عمر نقل کردن، ادعیشون هم این قصه اجرایی رو از امام باقر نقل کرد. اما توی نقل اهل سنت از امام باقر لازرر نیست، فقط هست که انک رجل مزار این توش هست، اما لازرر توش نیست. تو قصه عمر هم لازرر نیست، اما معلوم به لازرر تمسک کرده. تو قصه عمر هم لازرر نیامده، اما معلوم به قصه لازرر تمسک جب محیط قصه. و اگر شما بودید آقا ما در فقه شیعه دنبال حدیث، لذا این به مبنای خویی اشکال وارد میشه. قدس الله نفسه شاید توجه نفرموده. ایشون میگه بله متون فراوان سنی شیعه، بله متون فراوان هست، اما شما چون مبناتون حجت خبر ثقه است تعبده، اونی که تعبد بهش داریم فقط خبر سماره است، فقط مبهمه، اون سندش معتبر پیش اهل سنت که ایشون اعتماد نمی کنه، مگه اینکه بگه من از وثوق پیدا کردم، حالا بحث دیگری است. ایشون میگه بله من ولو که خبرش اینه، اما وصول پیدا کردم که این کلمه از رسول الله صادر شد، و الا انصافش که روی مبنای خود ایشان خالی از اشکال نیست. پس یه نکته دیگر قصه، تا اینجا نکات رو عرض کردیم، یکی این دلالت سیاقی است که مرحوم ناینی اصرار میکنه، و این دلالت سیاقی مشکل دیگه هم داره، چون رسول الله فقط شأن تشریع نداره، شأن حکومت هم داره، شأن احکام به قول خود ما احکام سلطانی هم داره، شأن قضاوت هم داره، شأن تلقی وحی عن الله هم داره، ادعی از شؤون نیست که بر رسول الله هست. آیا مناسب نیست که ما لازره به همه بزنیم یا به خصوص مقام تشریع بزنیم؟ خوب دقت کنیم، یا به خصوص مقام اجرا بزنیم؟ این رو من الان گفتم که کمی ذهنتون آماده بشه چون مطرح نشده، که ببینیم بعد میتونیم این کار رو بکنیم که اصلا لازرر رو به همه مقام، حتی وحی پیغمبر بگه اصولا اون چیه در شریع خداوند من وحی فرموده بر مبنای ضرر و ضرار نیست، اصلا کل شریعت بر مبنای ضرر. دقیقا بزن ما جعل علیکم فی دین من حرج، چطور داره ما جعل علیکم فی دین من حرج؟ دین بر اساس حرج نیست، اصلا وحی الهی هم بر اساس ضرر نیست. دقیقا میفهمون نه مقام تشریع، چون پیغمبر مقام وحی داره، مقام تشریع دائم داره، مقام تشریع موقت داره که استلام بشه اون احکام به اصطلاح حکومتی، حکم ولایی، مقام احکام از سلطانی هم داره که به اصطلاح حکم رو در مقام تطبیق ملاحظه بکنه، مقام قضاوت هم داره، یعنی مقام نبوت و امامت با تمام شؤونش ایشون داره. حالا این لازرر شما به کدوم مقام میزنید؟ یه عده به تشریع زدن که پیغمبر اکرم آمده گفته این لازرر تمام احکام شریعت رو اینطور، یه عده مقام اجرا زدن، یه عده ممکن است به احکام حکومتی بزنن. لیکن اگر ما باشیم با دلالت سیاقی، دلالت سیاقی شاید این انفرادها رو اثبات نکنه، اثبات یک نوع تعمیم بکنه. خب این من ریشه های این تفکر رو هم خدمتتون عرض کردم که چجور معانی مختلف رو از این در میاد.
یه آیات قرآن ناظر به مقام تشریع یا اجرا؟
آیات قرآن ناظر به مقام اولا وحی الهی است، لیکن چون اینایی که توش آمده همش ماده اضراره، اشاره به این است که در مقام اجرا شما مواظب باشین این حکم ناقص اجرا نشه، نه اینکه پیغمبر اجرا بکنه. خود شما از که نوهنه من حیث و سکنتم باز ولا تو زار روهنه به اینا زرن لتو زیقو علیهنه، برای اینکه برای اینا زیق بیاریم. زرن به معنی کم بود، کم نگذاریم برای اینا مسکن. الوالداد یرزن و اولادهنه ولا تو زار کم نگذاره، لا تو زار کم نگذاره، میخوره به مقام اجرا، لکه نه با آن رسول الله به عنوان خود مکلفی. بله ازش حکومت داره. دقت کردی زمینه اضرار عادتا زمینه حکومتیه، عادتا، لکن روشن شد خود ضرر انشاءالله خواهیم آمد غیر از حرجه. حرج معنی زیقه، این خلاصه شو بگم. ضرر معنی نقصه، کم گذاشتیم میشه ضرر. زیغ پیدا کرد انسان ناراحتی، مثلا یه طریقی است مخوف میگن توش دوز آدم با ناراحتی و استراب رد میشه، این استراب میگن حرج. پس حرج اون به اصطلاح خاف علی نفسه الرمد که ما در روایت داره، اون حالت زیغه. اما به نسبه به کلمه ضرر نقصه، کم. ولا تزار والدتو، مادر کم نگذاره، لا تزار کم نگذاره برای فرزندش از این حقی که خدا، از این حکمی که خدا هم به او کرده و گفته باید مثلا ارضا بکنه برای دو سال. این راجع به این مطلب. یس بله بفرمایید.
این که فرمودید که
از آن
اگر ما حکم سلطانی
بخواهیم یک چیز اقلایی و سلطانی، چون نگفته حکم سلطانی، ما تفسیر کردیم
که اگر سلطانی باشه چیز اقلایی دیگه نیازی به بیان پیامبر نبود. شاید از این باب میخوام در نظر بگیریم، شاید منظورشون این بوده که یعنی علل قاعده باید سخن پیامبر رو بر مقام تشریع بزنیم.
خب میگه ثابت نیست و قبول داره که مقام تشریعه.
نه ما خودمون حالا اون کار به سخن ابن حزم نداریم.
خب مشکل ما اینه اگر دنبال سند معتبریم، در سند معتبر ما فقط مقام اجراست، اون این چکارش بکنیم ما؟ ما در مقام عرض کردم، مگر اینکه شما، من راه ها رو همه رو دارم میگم که شما اگه خواستیم فکر بکنی باید حسابتون رو بکنی، مگر اینکه شما بگید نه ما وثوق داریم به صدور این کلمه من رسول، و الا اگر ما باشیم و مولانا قطعی به قول خود ما فکر بکنیم. این در خصوص مقام اجراست.
فرمودن ما یه قاعده کلی داریم که اصلا در شریعت مسرد نیست و این هم از مصادیق همین قاعده است.
ببینید دو تصور هست، اشتباه نشه اینا، چون آیین ما یکی گرفت. یکی یک تصویر اینجا، من هی اینا رو میگم برای اینکه آشنا بشیم برای بعد در نره. یکی این که بگن اصلا شریعت بر مبنای ضرر نیست و ضرار نیست، اصولا شریعت احکامش در تمام مراحله، چون چه در عبادات، معاملات، دیات، حقوق، مثلا حدود، در تمام اینها بر این مبناست که کسی ضرر نکنه یا کسی به دیگری ضرر نرسونه. اصلا مبنای شریعت بر اینه. خب اجازه بدین این یک معناست. یه معنا بگیم تمام احکامی که در شریعت آمده تا به ضرر رسید برداشته میشه، این حکومته. این دو تا رو با هم فرق بده.
تلازم
نه. یه دفعه شریعت کلن بر اساس ضرر نیست، به این معنا که شریعت کلن به نحوی شده که ضرر و اضرار رو از نواحی مختلف بر میداره تو جامعه، نه اینکه فقط نیست، بر میداره که اصلا احکام به جوریه که ضرر توش نیست. یکی این معنا توش در نمیاد حکومت، یه معنا اینه که نه، لا ضرر یعنی هر حکمی که رسید به حد ضرر تمام احکام اون اطلاقش برداشته میشه. اینجا کار به اطلاق نداره، اینجا میگه اصلا شریعت به عنوان یک مجموع بر اساس ضرر نیست، بلکه اصولا شریعت به نحوی جعل شده که هیچ نحو ضرری لازم نداره.
خب اگه همین احتمالو میگیریم، خب ولی خب در عمل که ببینیم مثلا یه وضوء یه روزه چیزی ضرر شد، خب
اون دیگه ناظر به این نیست، اون باید از دلیل دیگه پیداش کنه. حکومت که مرحوم نعیمی میگه، مرحوم نعیمی میگه لذا ما انشاءالله این احتمال ما میدیم که ناظر به مقام تشریع باشه به اون معنای اول نه دوم، چون از طرف دیگه هم در فقه اهل سنت هم در فقه ما اصلا معلوم نیست که اینا تمام اطلاقات رو بلا ضرر بردارن. یک مشکل مرحوم شیخ شریعه همینه. خب ما تو جای دیگه تو روایات نداریم که تمام اطلاقات رو بلا ضرر برداره. بله اگر ضرر بیان بیان بود ممکنه بگیم، اما یه اطلاق داشت. حالا یه مثال براتون میزنم، شما یه کتابی خریدین که قیمتش 1000 تومان، خریدین 10000، طرف به شما بود 10000 تومان، این خیال غم دارین دیگه، مغبون شدین. حالا فرض اینه طرف مقابل آن 9000 تومان به شما برگردون، آیا بازم شما خیار دارین؟ در صورت اول ضرر بیان دیگه، خب واضحه 9000 تومان به 10000 تومان این ضرر بیان، این فرع دارم فقهای ما. طرف اینا میگن نه، همین که شما معامله رو واقع کردید رو 10000 تومان، این معامله قراری است، این معامله توش یعنی ضرری است، منظره این معامله توش خیار هست. خیار قبل هم ثابت نه، ما روایت در خیار قبل اصلا نداریم، ما همین لازر درستش کردن، اطلاق به عفو بالعقود و بلازر برداشت. آیا این بلازر برداشته میشه تا تمام مراتب؟ مثل همین مثال تصور کردیم آمد به شما 9000 تومان داد، شما میگی نه من مخواستم معامله به هم بزنم، بگیم نه دیگه شما حق نداری به هم بزنیم، معامله لازم، من که 9000 تومان دادم لازم. سوال اینه حق خیار شما محفوظه یا نه؟ این دقت، این مشکلاتی که لا ضرر داره اینه، یعنی مرحوم شیخ بلازه شیخ شریعه میگه ما فقط حرمت در میاریم، ما بخوایم تمام احکام تقیید بزنیم خلاف ظاهره ظواهر روایت مساعد این مطلب نیست. این در در فقه اهل سنت هم همشون قائل نیستن، مثل ابن حزم هم قائل نیست. خب ابن حزم مشکلش همینه، یعنی ابن حزم از لا ضرری که تعبده حکومت فهمیده، از اون ور نمیاد تو فقه ملتزم بشه. اینا مشکلشون مشکل علمی داره، من یواشوش توی بحث آینده که میاد عرض میکنم مشکل علمی داره. مثلا من قال لا یمنع فضل ما، قال لا ضرر، خب اگه لا ضرر باشه دیگه منع فضل نداره، یعنی احکامش عوض میشه، اصلا فقه عوض میشه، در یک جایی میتونه معنا بکنه در یک جایی نمیتونه. دقت کن اگه رفت رو لا ضرر، اینا میگن اگه شما رفتی رو لا ضرر فقه عوض میشه، اصلا چیز دیگه میشه. لزام یک طرحی ما گفتیم چون نگفتن، اون طرحی که ما داریم برگرده به نفی تشریع، نفی تشریع یعنی ضرر در تشریع نیست، لکن جملتن نه حکومتن. این معنا از الان گفتم که آشنا بشید. اصلا شارع میگه بنا چطور گفت ما جعل علیکم لاحرج، هم همینطور ما تو لاحرج هم همین حرف زدیم دیگه. الان علمای بلزن هم مشهور شده که لاضرر و لاحرج، ما لاحرج که نداریم، لاضرر داریم ما در حرج ما جعل علیکم فی الدین. البته قرائتاً الان علمای ما که میخوندن ما جعل علیکم نداریم، چه آیه جعل نداریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به صیغه معلومه به صیغه مجهول هم نیست، قرائت غلطی است که الان میخوندن دیم همگاهی تو رادیو تلویزیون اهل علم میخوندن. خب این صیغه غلطی است در قرائت، بزرگان هم میخوندن ما که جعل علیکم، انما الکلام، آیا مفادل ما جعل علیکم هر حکمی که به حرج رسید برداشته میشه؟ خب اینا با مشکل روبرو هم، یا نه مفادش اینه که مجموع شریعت حرجی نیست، چون ما جعل علیکم فی الدین مجموعه دین حرجی نیست، این غیر از حکومته، این غیر از اون مفاده. حالا در لازرم همینو بگیم، روشن شد چی میخوام بگم؟ مجموعه دین بناس نیست بر ضرر باشه. در فایده بیانش، فایده بیان حکومتی نداره، راسته، به درد نایمی نمیخوره، استقبوده. این همون اشکالیست که آقای شیخ شریعه داره، آقای شیخ شریعه وقتی میگه نهیه میخواد بندازش از این کار دیگه، میگه نمیسازه، با بقیه فقه نمیسازه. یعنی در حقیقت لازرر با فقه اهل سنت ساخته، نه با فقه ما. اینا مشکلی که داره اینه. خب مجموعه، دقت کردید، مجموعه دین هرجی نیست، مجموعه دین ضرری نیست. ما جل علیکم، ما جل علیکم رو خداوند در قرآن فرمودن، لازرر رو اصلا بعضی از علمای ما ضرر یعنی از لغوین گفتن، ضرر یعنی حرج، لازرر رو یعنی حرج گرفتن. خیلی افزار ضرر غیر از حرجه.
یعنی قضیه مهمله اصلا خواسته آیه بیان کنه
کدوم یکی؟ نه، اصول شریعت، اصول شریعت بر حرج نیست. عرض کردیم اینا یک نسبتی دارن، دقت بفرمایید. اگر اون مقداری که تکلیفه به اندازه تمام نیروست، این اصلا مثلا گاهی ازش تعبیر به اطاقه میشه، گاهی ازش تعبیر به غیر مقدور میشه. مثلا شما توانایی امساک از طعام به مقدار 30 ساعت دارین، بعد میفتین که تمام میشه، به شما بگه 30 ساعت امساک بکنین، این میشه به حساب غیر مقدور. اما شما به شما بگه 27 ساعت امساک بکنه، این میشه حرج. نزدیک غیر مقدور رو میگن حرج. اگر شما کل تواناییتون برای امساک 30 ساعته، 27 ساعت که بی حال میشه، نمیفته، اما بی حال میشه، بگه 27 ساعت امساک بکنه، این میشه حرج. اما شما اگر به شما گفت 8 ساعت امساک کنه، 8 ساعت در 24 ساعت در 30 ساعت، این بهش میگن سعه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این تعبیر در قرآن آمده. قرآن میخواد بگه احکام الهی بر مبنای سعه هستن، غیر مقدور که عقلا قبیحه، حرجی هم نیستن. روشن شد؟ پس سه مرحله داره، یکی سعه، یکی حرج، یکی غیر مقدور. اون غیر مقدور که عقلایی درستش نیست، به طرف بگه 30 ساعت امساک کن بعد بیفته بمیره، خب اینکه اصلا دیگه اغلایی نیستی که از حد اغلا خارجه. دقت فرمودید؟ قرآن میگه ما حرجی هم نیست، نه غیر مقدور، حرج نزدیک غیر مقدور. این میگن زیق، چرا؟ چون دیگه نزدیک بیحال شدیه. قرآن میگه نه، تکالیف الهی بر مبنای سعه است. ما آمدیم ان الله تفضل علیکم، حالا میاد انشاءالله بحث خمس، تو همین بحث لازرت که باز این خمس ذره اصلا توی روایه ان الله تفضل علیکم بالخمس، ولی خمس کثیر با این چرا؟ چون شاید خدا متعال میدونه شارع مقدس که بعد نظام کمونیست، در نظام کمونیست میگه شما کار بکنی، هر چی کار کنی به اندازه قضا خوردن مال تو، بقیه مال دولت، همه رو میگیره، خمس نمیگیره، همه رو میگیره. همه زائده از معونه رو میگیره. دقت کردی؟ شما به اندازه معونت حق داری مصرف بکنی، بقیه‌اش مال نظام اجتماعی است، همه رو باید بیرون به اجتماع. این تو نبودی، تو به اندازه‌ای که زنده بودی کار کردی، تولید کار کردی، به اندازه کارت به داده میشه، بقیه میره توی دولت، تو حساب دولت، تو حساب جامعه، باید جامعه تقویت بشه. ان الله تفضل علیکم بالخمس، خداوند به جای اینکه همه رو بگیره یک پنجم فرنگ گرفته، و الا یه نظامی خواهد داد که همه رو بگیره، هیچ وقت رو نمیگذاره، خمسات اخماس هر پنج تا رو بگیره. حالا به هر حال این مطلب رو هم یه توضیح خدمتتون عرض کردم. اینا بیشتر توی مثلا توی این مباحث آقایون که مطرح کردن تو ذیل حدیث اینقدر شرح ندادن، بیشتر گفتن تو مرحله استظهار. ما دیدیم بهتر همینه که همینجا به شما بگیم، تو مرحله استظهار دیگه برای ما راحت تر بشه. هی تدریجا داریم ابداع معانی میکنیم که بعد هم خودتون فکر کنی هم راحت تر بشه. مورد دیگری که بلا بله، اونجا یعنی اونا برایشون مشکل نیست، نه یعنی چون توانایی ندارن ناراحت میشن.
این اختصاص ایجاد نمیکنه.
نه. این در نمیاد که هر حکمی که عامه مثلا اوفو بالعقود، حالا وفا به عقد در من سخت، خیلی مشکله، بگیم برداشته میشه. خب نمیشه التزام بیندار. مثلا اقیم الصلاة، وضو بگیریم، وضو مثلا نماز بر من سخت. الان آقای معروفه که اهل سنت نماز صبح میگن که از صلات ها خیر من نام دارم، که وقتی مؤذنشون گوش میکنیم واقعا بعضا نمیخواد، یعنی مؤذنی خوابالوز بود گفت از نام خیر من از صلات چپ گفت. یکی هم بین خواب بیداری بود گفت صدقت المرده، هر دو درست همینه، از نام خیر من. خب این حالا برای آقا حرجیه، در حال خواب حرجیه. پس میگه نماز صبح نخونه به قول اون شوخی بر رو بر نهم خیر من الصلاه.
آخر این آیه معلوم نشه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که یه قسمتی از دین
نه، میخواد بگه بنای دین بر حرج نیست. چرا دیگه؟ چون مردم خیال میکنن دیغ برای انسان زیغ میاره، میگه زیغ نیست. شما جهاد میبینید، خمس میبینید، زکات، اینا تمام سه است. همون خمس هم سه است، زکات هم سه است، جهاد اینا همه سه است. یعنی اینا فوق توانایی شما، فوق اینا سه به این معنا. احکام الهی بر اساس حرج نیست که شما رو بندازه به مرحله اخیر. خیلی معنی روشنه. ما یه مورد دیگه هم داریم که من دیگه فقط همین مورد رو میخوام، بعد یواش باش دیگه از بحث سند و متن خارج میشیم تو بحث دلالت. یه مورد دیگه داریم که حدیث لازر و لازرا ظاهرا مستقلا آمده و اون منحصرا در کتاب شیخ صدوقه. اینم بخونیم که روشن، چون گفتم الان نیست. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحزن در جلد 4 میراث اهل الملل رو متعرض شده. در اینجا داره لقوله صلی الله علیه مع قوله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، این رو ایشون نقل کرده و عده‌ای گفتن که چون صدوق نقل کرده اونم در کتاب فقیه این صحیحه، مخصوصا که گفتن گفته قوله، نگفته مع ما روی عنه، به صیغه جزم آورده، چون به صیغه جزم آورده این معتبره. عرض کردیم این یه بحثی است که مدتیه در، یعنی در روایت صدوق آمده، دارن ادعیشون شاید 200-300 سالی باشن بیشتر، که اگر گفت قال از صادق این حجته، اگر گفت روی عن صادق حجت نیست. بین قاله و روی فرق بذاریم، یا به تعبیر عام به صیغه جزم یا به غیر صیغه جزم، یعنی با قاله حجت باشه. عرض کردم خدمتون که اگر ما باشیم و عبارت مقدمه صدوق و جمیع و مافی حجتون بینیم، چه به صادق قاله باشه و روبیه باشه، فهم نمی‌کنه، عبارت مقدمه همه رو میگیره. بله چند مورد در کتاب فقیه خودش استثناء کرده، اونا رو نمیگیره قطعا، چون بعضی گفتن این عبارت مقدمه قبول نیست، چون در فقیه جاهایی رو استثناء کرده. اون خودش تصریح کرده دیگه، با للمتکلم ان یلحق بکلامه ماشا ما لم یفرق من کلامه، گفت اولش همه صحیح، خب بعضی مورد گفت صحیح نیست، خودش تصریح کرده که دیگه چه بحث نداره که، دقت میفهم. یکی دو مورد هست گفته و ما رواه سکونی، بعد میگه ولا افتی به چیز دیگری. یه جا هست که رواه محمد بن یعقوب کلینی، ایشون میگه ورا محمد بن یعقوب میگه ولا افتی به حدیث، من که نقل میکنه ولا افتی به حدیث. اونم سرش اینه که اون حدیث مرحوم کلینی معارض داشته، معارضش از صفاره که قومیه، و این مرحوم صفار یه توقیعاتی داشته به حضرت والا هادی یا عسکری حافظ منه که برمی میخوره، حضرت عسکری توقیعاتی داشته به امی محمد، بعد توقیعاتی به امی محمد داشتن به امام عسکری، و صدوق قائل به اخذ به احدثه، این مبنای صدوقه، لذا به قومی توقیع روایت کلینی هم رد نکرده، گفت این از امام صادق، این از امام عسکری، خب این اولاست، اخذ به احدث دیگه که از مبانی در ترجیح دقت فرمونه. پس اینا البته ما این دو مورد رو که آقایون گفتن، یه مورد هم ما اضافه کردیم، چند مورد همین توی هم فرض کنید طلاق اینا آخرش میگن باب نوادر طلاق، به نظر من اونا هم اشکال داره. پس اون چیزی که در مقدمه آمده تمام روایت کتاب رو میگیره، مگر یک خودش رد کرده باشه، تصریح کرده به ردش، دو اونجایی که تعبیر به نوادر کرده، ظاهرا اونجا هم نمیگیره، معلوم نیست این که جدا کرده به بنا نواده، اونجا هم نمیگیره، بقیه رو میگیره، مثلا صیغه رویه باشه قاله باشه. اینی که بگیم که این ضعیفه اون صحیحه، این فرقی نداره، گفته شده عده از علمای ما گفتن و من توضیحش سابقا هم عرض کردم، یه اصلا اشتباه اصل مطلب، گفت که کار پاکان را قیاس از خود مگیر در نوشتن، گرچه باشد شیر شیر مشکلشون. این یک، من توضیحات کافی رو از همین، حالا مثلا همین مقداری که ما داریم میگیم آیه خوی نوشتن اول که مثلا به سیر خوندیم عبارت آیه خوی اشماله، بعدم برگشتن که نه هر دو حجت نیست، چون به هر حال هر دو مرسله، چه قال صادق بگه چه روبیان صادق، شاید برای خود ایشان حجت بوده ولی ما نه. ما توضیح ریشه ای دادیم، دقت بفرمایید، اصولا من توضیح دادم تا اونجایی که من بررسی کردم از قدمای اصحاب تا قرن هشتم، ما کسی که صراحتا قائل به حجیت تعبدی خبر باشه نداریم، اهل سنت بودن چرا از قرن سوم حجیت خبر صحیح یا حالا صحیح لغیره یا حسن لغیره الاخری حسن هم با شواهدش این داشتیم چرا و مراد از حجیت تعبدی یعنی شارع به ما گفته باشه هر حدیثی که دارای این شرطه دارای این صفته دارای این عنوانه این حجت این میشه حجیت تعبدی عرض کردیم اهل سنت معروفشون حجیت تعبدی خبر عدله معروفشون با همون قیدی که گفتیم تعریف صحیح رو یاد بگیرین شدیم گاهی قدیم با علمای اهل سنت مباحثه میشونن به ما حمله میکنن که شما اصطلاح ما راست میگن اصطلاحشون غیر از اینست که ما داریم تعبیر حدیث صحیح پیش اهل سنت ما یرویه العدل و ضابط خود دقت کنید العدل و ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علته دقت کنید این دوتا قید داره ها شاذ نباشه منفرد نباشه شاذ نباشه و معلول هم نباشه مریض باشه علت این مریض یه مرضی در سند یا متنش وجود نداشته به فارسی بخوایم اما در میان شیعه از زمان علامه که تعریف صحیح آمد ما یرویه العدل الامامی روشن شد ان مثله الى آخر الاسناد این دو تا رو با هم دیگه ان شاء الله خلط نکنیم ما یرویه العدل الامامی ان مثله الى آخر الاسناد این صحیح پیش ماست یعنی علمای ما که صحیح گرفتن اون دو تا قید شذوذ و علت هم نداره ها اشتباه نشه ما یرویه العدل الامامی ان مثله الى آخر الاسناد این مبنای کسانی که حجت خبر عدل کسانی که قائل به حجت خبر عدلن معتقدن خدا دستور داده انجا اکن فاسقون بنبه ابتداعا خدا جعل حجیت کرد چه وسوق به اطمینان پیدا بشه مگر علم به خلاف پیدا بشه و الا باید کلام اونها حجت عده ای از علما مثل مرحوم آقای خویی قائل به حجیت تعبدی هستن به لحاظ وثاقت ما یرویه ثقه عن مثلی نه عدل ضابط نه عدل امامی میخواد عدل باشه نباشه عادل امام راستگوس آدم دروغ نمیگه متحرز عن کذب ما یرویه ثقه عن مثلی الی آخر است روشن شد اینم البته آقای خویی در اینجا مثل اهل سنت یا شیعه ها نیستن میگن عقلا این رو حجت میدن شارع امضا کرده فرقش روشن شد اون یکی میگن شارع ابتدا جعل حجت کرده ایشون میگن نه عقلا اینو حجت میدن شارع امضا کرده این مبنای دوم در حجت تعبدی روشن شد حجت سه تا مبنا شد صحیح پیش اهل سنت صحیح پیش ما صحیح معتبر این اواخر مرحوم استاد در درس بعد معتبر میگن معتبر پیش ایشان ایشون چهار قسم میکنن یا معتبر غیر معتبر این اینا همه حجت تعبدی من دیگه نمیخوام همه اقوال بگم یه قول دیگه هم بگم چهار تا قول حداقل داشته باشید در حجت تعبدی قول چهارم قول اخباری ها کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره فهو حجت اعتبار به کتب مشهوره اینم مبنای اخباری ها این چهار تا مبنا همه میگن ما به اسمش کردیم حجت تعبدی تمامی مبانی دیگری هست حجیت عقلایی یعنی وثوق به قول آقایون نسقه وثوق به خبر شواهد قرائن شواهد به خبر این شواهد هم مختلفه بعضی شواهد تاریخی است بعضی شواهد با کتاب قرآن مجیده بعضی شواهد با سنت رسول الله بعضی شواهد اجماع اصحاب تلقی اصحاب بعضی شواهد وجودش در کتاب این ببینید اون وثاقت و عدالت و امامی بودن و کتب همه رو شواهد قرار میده این رأی دیگه اون رو معیار قرار نمیده شاهد قرار میده انشالله روشن شد ما عرض کردیم تا اونجایی که بنده معتقدم و دیدم در قدمای اصحاب تا زمان علامه ما مطلقا قائل به حجیت تعبدی نداریم این دیگه ادعای بنده سر بده کسی شده داره
شیخ طوسی هم
نداریم شیخ طوسی خواسته مطرح کنه اما دقیقا نیست واضح نیست روشن شد آقا مطلب پس اگر اینطور باشه مرحوم شیخ صدوق تو این ردیفه یعنی مرحوم شیخ صدوق اصلا حجیت تعبدی نداره یه بحثیست اهل سنت چون حجیت تعبدی دارند اشتباه نشه در بخاری هست قال رسول الله غیر از اسنادش مرسلم داره و در بخاری هست یروا عن رسول الله این را اهل سنت گفتن بین یوروا و قال فرقه اشتباه منو شد کجا آمده اهل سنت در بخاری گفتن فرق است بین این که بگه قال رسول الله یا یرفع الی رسول الله، یا قال روی عن یروى عن رسول. و درست هم هست. چرا؟ چون بخاری قائل به حجیت تعبدی است، روشن شد. اون دنبال سنده، اما شیخ صدوق دنبال حجیت تعبدی نیست. این ریشه باید تو مشکل حل کردیم. پس فرقی بین قال صادق روی عن صادق تو مبنای صدوق نمی کنه. چرا؟ چون صدوق نظرش این است که ما قرائن داریم که این کلام مال امام صادقه. حالا چرا یک جا گفته قاله یک جا گفته رویه؟ شاید مثلا نظرش این باشه اونجایی که قاله خیلی واضح بود تو قوم، همه قومی ها قبول داشته، رویه یک عده قبول داشته عده نداشته، مخاطب که من قبول دارم. فوقش اینه دقیقا که نکته فنی چیه. پس شما فرق من این حل داشتم چون آقای نوشتن تو آقای سیستانیم که استاد ما توی رشته هستن نوشتن حل قصه رو نکردم، من برای شما حل قصه رو کردم. اصل این مطلب مال اهل سنت بوده و در باره بخاری بوده و حرف اونام درسته. اونام درسته. چرا؟ چون بخاری قائل به حجیت تعبدی است. پس اگر گفت قال صادق یعنی این پیش من حجته، اگر گفت یور قال نبی یعنی پیش من حجته، یور من رسول الله نگیر دارم. روشن شد؟ اما ما نه تو صدوق، اصلا تو علمای خودمون حجیت تعبدی نداریم. اصلا ما حجیت تعبد تا زمان علامه، علامه اولین کسی است که حجیت تعبدی بود. یکی از وقت خارج شد چون می‌خواست این شبه اصلا حل، چون آقای خویی هم داره آقای سیستانی گرام مردن که بین قاله و روی عن صادق فهم می‌کنه. اصلا معلوم شد که این بحث روشنی نیست. این بحث رو مبنای اهل سنت هست در کتب بخاری هست، در شرح بخاری هم هست، نگاه بفهمید. اونجایی که قال النبی میگه، میگن حتما پیش حجته، چون ایشون مبنای حجیت تعبدی داره. بخاری مبناش کل ما یرویه العدل و ضابط ان مثلی الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علته، این مبنا داره. پس اگه گفت قال رسول الله این رو مبنای من حجته، اگه گفت یروى عن رسول الله این گیر دارم. این معقوله در کلام بخاری، درست هم هست، معقوله. اما ما اصحاب ما هم چی مبنای نداریم اصلا، قدمای ما نداریم، یکی هم صدوق، مخصوصا صدوق رو مشایخ نظر داره. اون حالا میگه چرا فرق گذاشت؟ احتمال داره نکته فرقش این باشه. من خود من گفتم، حالا اینکه از کسی گرفتیم نه کسی هم گفته، شاید اونجایی که میگه قال صادق خیلی قبل حدیث تو قوم، تو جو قوم، تو محیط قوم اون زمان قوی بوده. وقتی گفته روی عن صادق یعنی من قبول دارم، ولو بعضی از مشایخ قبول، مثلا ها من قبول دارم، من اینه قبول دارم. ما حدیث دیدیم از ایشون نقل شده، بعد این تو کتب اهل زیدی هستن، تو کتب ما اصلا نیامده. میگه درسته این تو حدیث زیدی آمده، من برام وثوق پیدا میشه، شواهدی که من دارم به اون مرتبه ای که حجتون بینی و بین الله. لذا احتمال میدیم که شاید صدوق تعبیر در عبارتش هم تفنن نباشه، اشتباه نشه، خوب دقت بکنید. نکته داره، لکن نکته هاش الان برای ما چون دور از زمان 1100 سال بیشتریم، تقریبا 1000 نزدیک 50 سال با ایشان فاصله داریم، فاصله زمانی با وفات ایشان. پس شاید نکته اصلیش در حقیقت این باشه، نکته اصلیش در تلقی به قبول، عدم تلقی، مصدر معتبر، مشهور، غیر مصدر، ولیکن من حیث المجهول قبول داره. یعنی اون عبارتی که در دیباج گفته در مقدمه اون حاکمه، طبق اون عبارت جمیع روایات کتاب حجتون بینه و بین الله، لیکن یکیش قومیای دیگه مشخصا ابن ولید استاد ایشان قبول داشته، یکیش میگه نه من خودم برام وثوق پیدا شده، منم خود استاد ما قبول نکرده، خب نکرده باشه، من وثوق دارم به این روایت، خوب دقت بکنید، من به این روایت وثوق دارم، بذار ایشون برداشته آورده. این مطلبم براتون حل ریشه ای کردیم که دیگه این بحث جایی تکرار نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خب
مثلا
بوده
مثلا یه نفر به خاطر روایت از ضعف اخراج میکردن،
این اخراج چون قدرت سیاسی ده همه سیاسی این که چرا بابا، این چون احمد اشعری سلطان بود، این از طرف سلطان بود، اگر زور نداشت که کسی بیرون کنه، اگر آخود مثل بنده گوشه زیزه این کسی بیرون،
اگر بحث سندی نبود، حالا مثلا ضعیف هم باشه، مسئله نبود که بیان یه نفر با خودت نقل از